بخش دهم.
در همین زمان طاهر رسمی نیز وسط اتاق کارش روی زمین خم شده بود و برخی اشیای عجیب و غریب را زیر و رو می کرد. وسایل تمام اتاق را گرفته بودند و همه جا روی میز کار، روی زمین، صندلی ها و میزها پراکنده شده بودند. سیگار بین دو لبش بود و یک سر دودش به هوا بلند می شد. طاهر یک چیز را بررسی می کرد و بعد به زمین می گذاشت تا چیز دیگری را بررسی کند. از وقتی از دفتر کار اصلیش به اینجا آمده بود، دیگر فرق شب و روز را نمی دانست. یک بار به خودش گفت:
انسان توانایی هایی داره که به ذهن نمیاد. او می تونه خودشو، بدنشو با هر شرایطی تطبیق بده.
چیزی را برداشت و کلماتی را زمزمه کرد که خبر از نارضایتیش می داد. در گوشه دیگر اتاق دوست قدیمی و همکارش عزت بلال ایستاده بود. مرد اطلاعات از زمان آغاز این کار از او جدا نشده بود. یک بار هم به خانه نرفت و از اتاق خارج نشد. هر طور و هر جا که پیش می آمد می خوابید و همیشه آماده پاسخ دادن به هر سوالی بود. عزت بلال کامپیوتری با قدرت بی‌نظیر برای حفظ اطلاعات و بازیابی آن بود. خون سرد و آرام بود. شبیه ستاره‌های سینما به ندرت سخن می‌گفت و وقتی چیزی می‌گفت، سخن او دقیق، جدی و اندک بود. در دفتر طاهر اتاقی بود که به سرویس کامل مجهز بود و تمام امکاناتی را که انسان برای زندگی شبانه روزی در یک اتاق نیاز دارد، در خود داشت و دیگر نیازی به ترک اتاق نبود. عزت بلال اکنون در کنار در و در قسمت چپ این اتاق مقابل یک میز با اندازه متوسط ایستاده بود. روی میز چایساز و قهوه ساز برقی و در سمت راست آن پاکت‌های سیگار مصری و جعبه‌های بیسکویت گذاشته شده بود و در گوشه دیگر میز ظرف غذایی بود که هنوز در آن باقی مانده غذایی که مصرف نشده بود به چشم می‌خورد. طاهر یک بار دیگر با نارضایتی زیر لب مطالبی را تکرار کرد. عزت نگاهی به او انداخت و لبخند زد. مشغول درست کردن یک فنجان قهوه فرانسوی بود. او عاشق این قهوه بود. فکر کرد از طاهر بپرسد که آیا یک لیوان چای میل دارد، اما ترسید که اگر از او بپرسد رشته افکارش را پاره کند. برای همین به سمت میز برگشت و بدون هیچ سوالی شروع به درست کردن یک لیوان چای کرد. اتاق از همه نظر عجیب به نظر می رسید. بالای اتاق میز کار طاهر رسمی بود و روی میز و اطراف آن انباشته از اشیایی بود که ارتباطی میان آنها به چشم نمی آمد. روی میز تعدادی صندوق فلزی بود، از آن نمونه که برای ذخیره کربن تولید شده از اکسیژن مصرفی غواصان به کار می رود. در گوشه دیگر آن یک دسته از کتاب‌های ضخیم بود که روی آنها راهنمای دریانوردی شناورهای دریایی موجود در سرتاسر آب‌های جهان مانند کشتی‌ها، یدک‌کش‌ها و قایق‌های تفریحی دیده می‌شد. کنار کتاب‌ها تعدادی باتری در اندازه و مارک‌های مختلف قرار داشت که بخشی از آن را باتری‌های ویژه غواصی تشکیل می‌داد. بخشی از آنها روشن بود و در کنار آن عقربه خاصی بود که میزان نوردهی و میزان قدرت آن را محاسبه می‌کرد. روی میز مجموعه ای از چاشنی‌های انفجاری بود که مدت زمان انجام انفجار را تنظیم می‌کرد. برخی از این چاشنی‌ها 3 ساعته و برخی 6 ساعته و برخی 24 ساعته بود. روی زمین و دقیقاً کنار میز یک صندوق چوبی قرار داشت که روی آن شکل جمجمه نقش بسته بود. روشن بود که این صندوق از آن نمونه‌هایی است که مواد منفجره در آن نگهداری می‌شود. همچنین عینک‌ها، تناب و باله‌های پلاستیکی غواصی، شلنگ‌های اکسیژن و تبلیغات و نشریه‌های از برخی سفارتخانه‌ها و تعداد فراوانی از بلیط‌های مسافرتی با خطوط هوایی مختلف نیز در میان وسایل به چشم می‌آمد. دیوارهای اتاق هم با نقشه‌هایی در اندازه‌های مختلف پر شده بود که برخی مکان‌ها در سواحل غربی آفریقا به دقت در آن مشخص شده بود. برخی از این نقشه‌ها بندرهای خاص، ورودی‌ها و خروجی‌ها، اسکله‌ها و عمق آب‌های این بنادر بود. روی دیوار دیگری یک نقشه بزرگ از اقیانوس اطلس بود که روی آن خطهای متقاطع، مستقیم و منحنی رسم شده و راه‌های آبی را نشان می‌داد که کشتی‌ها در این اقیانوس پهناور میان دو قاره آمریکا و آفریقا می‌پیمایند. در کنار آن نقشه دیگری نظیر آن از اروپا و آفریقا بود که با خطوط رنگی پر شده بود و از قاهره آغاز و در همان جا پایان می‌یافتند. این نقشه تفصیلی خطوط هوایی بود که قاهره را به برخی پایتخت‌های آفریقایی از مسیر اروپا، آفریقا و آسیا متصل می‌کرد. روبروی میز کار تعداد قابل توجهی ساعت دیوار را پوشانده بودند که هر یک وقت محلی برخی پایتخت‌های اروپایی و بندرهای غرب آفریقا را نشان می‌دادند. کنار میز کار و در سمت چپ آن میز دیگری بود و چند تلفن با شماره‌های نامشخص روی آن نصب شده بود که شماره آن را جز تعداد اندکی که از انگشتان یک دست هم فراتر نمی‌رفتند هیچ کس نمی‌دانست. کنار میز تلفن و میان میز کار و دیوار یک تخت سفری کوچک بود و زیر بالش آن پیژامه بود که علی‌رغم وجود آن در اینجا از 3 هفته پیش استفاده نشده بود. از 3 هفته پیش و هنگامی که روشن شد گریزی از ورود به این نبرد سری نیست، دستوراتی مبنی بر تجهیز اتاق کار دیگری برای جناب طاهر رسمی صادر شد. هدف این بود که تمام وقت او آزاد شود و او خود را به هیچ چیز دیگری مشغول نکند و هیچ کس نیز او را مشغول نسازد و هیچ موجودی نیز از مکان او آگاه نباشد. در آن روز که او با همسر و فرزندانش خداحافظی می کرد، گمان می کرد که به یک سفر کاری مهم خواهد رفت که 1 ماه یا کمتر به درازا خواهد کشید. خانواده طاهر نیز به این شکل از زندگی عادت کرده بودند و همه به طور طبیعی این مسئله را پذیرفته بودند. این اتاق که در یک ساختمان دیگر و تقریباً در 500 متری از ساختمان محل اتاق کار اصلی او قرار داشت انتخاب شد و ظرف 24 ساعت به تمام امکاناتی تجهیز شد که انسان برای زندگی شبان روزی نیاز دارد، آن هم بدون آن که لازم باشد آنجا را جز برای موارد بسیار ضروری ترک کند. عزت بلال لیوان چای را آماده کرد، آن را برداشت و به سمت طاهر رفت. طاهر پشت میز ایستاده بود و صندوقی از آن صندوقهای فلزی کوچک را با خشم میان دو دستش می فشرد و تلاش می کرد تا آن را بشکند. عزت در سکوت او را می نگریست. ظاهراً طاهر از چیزی ناراحت بود. صندوق فلزی کوچک را روی زمین انداخت و با ضربات محکم و متوالی پا آن را کوبید. صندوق خرد شد. طاهر به سمت عزت برگشت و به صندوق اشاره کرد و گفت
این جوار رو باید تغییر بدیم. باید یه راه حلی براش پیدا کنیم. اینا به درد ما نمیخورن.
عزت در سکوت به همکارش مینگریست و اون نیز به صندوق فلزی متلاشی شده چشم دوخته بود، اما طولی نکشید که بلند گفت
من میدونم که این جعبه ها زیر آف صدمه نمیبینن، ولی اونا رو با هواپیما جابجا میکنن و تو هم وضعیت حمل بار در فرودگاه ها به ویژه تو این کشور رو خوب میدونی. اگر یکی از این صندوق آسیب ببینه، قواسی که از اونا استفاده میکنه قطعا زیر آب خفه میشه. حمل بار هیچ چیزی رو سالم نمیرسونه.
این بار طاهر پاسخ سکوت دوستش را داد. عزت فنجان قهوه فرانسویش را با دو دست گرفته بود تا گرم‌تر شود. دستگاه گرمایشی نیز در اتاق وجود داشت، اما دیگر صدای آن بخشی از سکوت اتاق به شمار می‌رفت و آن دو صدایش را نمی‌شنیدند. طاهر دست دراز کرد و جرعه‌ای از لیوان چای را نوشید. گرمای آن تا سینه‌اش رسید. بندکی احساس راحتی کرد. سیگاری روشن کرد و روی صندلی خودش نشست. عزت از او پرسید
چرا با ندیم صحبت نمی کنی؟
این دقیقاً همان مطلبی بود که طاهر رسمی را از زمانی که دفتر رئیس اطلاعات را ترک کرد به خودش مشغول کرده بود. همچنین مسئله دیگری که او را مشغول می داشت این بود که باید ندیم را تلفنی دعوت به کار می کرد. زیر لب آرام گفت
اما هر دو تا پسرش مریضند.
انگار به خودش تذکر می داد که عزت بسیار آرام گفت
حسب بیماری سختی نیست.
طاهر جوابی نداد. او می دانست که در مصر حسب بیماری خطرناکی نیست، ولی عزت بلال که تا کنون ازدواج نکرده و از ازدواج گریزان بود، از کجا می توانست احساس یک پدر نسبت به فرزند مریضش را درک کند؟ اما به هر حال می دانست که او ندیم را احضار خواهد کرد، چه فرزندانش مریض باشند و چه مریض نباشند. زمان می گذشت. هر دقیقه اکنون بهای بسیار یافته بود که جبران آن ممکن نبود. او معنای انجام مأموریت را می دانست. به عزت نگاه کرد و لبخند زد. به او که همیشه آرام، مرتب و منظم بود و وجدانی آسوده داشت. این کامپیوتری که از کودکی به قدرت حافظش برای یادآوری و فراگیری معروف بود، در ایام درس خواندن و بیداری تا صبح کافی بود که سوالی از او بپرسی تا بی لحظه‌ای درنگ پاسخ دهد و شماره صفحه‌ای را که پاسخ در آن بود برایت ذکر کند و شاید خط آن را هم می‌گفت.
چرا با ندیم صحبت نمی‌کنی؟
با وجود اینکه او مسئول بود و غرق در احساس مسئولیت با خودش گفت.
ساعت که کده دقیقه است.
عزت به دوستش جوابی نداد. اصلاً مگر در این گونه شغل‌ها خواب و ساعت یا شب و روز معنا دارد؟ طاهر گوشی یکی از تلفن‌های کنارش را برداشت و صفحه شماره آن را چرخاند و ساکت شد تا گوشی را از آن طرف دیگر خط بردارند.
شب بخیر ندیم.
سلام، شب بخیر.
از بچه‌ها چه خبر؟
تبشون بالاست ولی الحمدلله دکتر به ما اطمینان داده.
طاهر لبخندی زد و گفت:
عزت میگه حسب بیماری خطرناکی نیست.
صدای خنده ندیم از طرف دیگر آمد و گفت:
به طور کلی هر دوتاشون خوبن، ما از اونا خیالمون راحته.
این مکالمه میان دو دوست بود که کارمند وزارت اوقاف یا شرکتی از شرکت‌های دولتی بودند. صحبت‌هایشان بسیار عادی بود تا اینکه ندیم این سوال را پرسید:
ولی چیزی نگفتی از جناب شیخ چه خبر؟
امسال به حج مشرف میشن.
ندیم با شگفتی همراه با شادی فریاد زد:
این خبر خیلی خوبیه، کی این خبر رو به تو داده؟
کسی به من گفته که ایشونو دیده و گفته که قصدش جدیه.
به امید خدا.
مکالمه واقعا یک صحبت معمولی بود، به جز قسمت پایانی آن که ممکن است برای انسان زیرک نیز مکالمه‌ای بسیار عادی به نظر رسد، مگر اینکه بداند کلمه شیخ اسم رمزی برای سکوی حفاری و حج نیز اسم رمز کل عملیات بود. ندیم هاشم همه چیز را فهمید. از این مکالمه دریافت سکوی حفاری آبهای کانادا را به سوی اقیانوس اطلس ترک کرده و او در این ساعت و بسیار فوری احضار شده است.